بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
نعم قد یشکل الحکم المذکور لعدم الدلیل على زمان الوصف لأن الزمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل يكتسر فيه على محل النص والإجماع وهو تلف الكل أو البعض ولولا الإجماع على جواز الرد لأشكل الحكم به أيضا إلا أنه لما استند في الرد إلى نفي الضرر قالوا إن الضرر المتوجه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البايع وحينئذ فقد يستوجه ما ذكره العلامة من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة فيكون في الرد ضرر وكذلك في الامساك بغير الارش فيوجب التخيير بين الرد والارش لنفي الضرر. موضوع بحث ما این بود ببینیم آیا وصف مبی بعد از عقد و قبل از قبض یا جزء غیر مستقل مبی که غیر مستقل در تقویم و مالیت و ملکیته بعد از عقد و قبل از قبض اگه تلف بشه بایع ضامنه یا ضامن نیست؟ این مثل تلف قبل از عقده که مشتری میتوند هم رد بکند هم عرش بگیرد یا نه. موضوع بحث ما بود مشهور قائلم به این که در تلف وصف بعد از عقد و قبل از قبض مشتری مخیر بین رد و بین عرش. دلیلشون هم این بود زمان کل لازم گرفته زمان بعض را، به این یه ایراد وارد شد، این ایراد دفع شد که انه قول مشهور تقلیت شد. در درس امروز مرحوم شیخ یه اشکال دیگری برای جواب گرفتن عرش وارد میکنه که نه میخواد بگه که تلف وصف قبل از قبض عرش نداره، فوقش این است که مشتری میتوند معامله را فسخ بکنه. اشکال اخذ عرش اینه، ایشون میفرمایند این حکم مذکوری که از جانب مشهور گفته شده و مشهور قائل شدن در تلف وصف جزء قبل از قبض مشتری میتوند عرش بگیرد، اشکالش این است که ما دلیل بر زمان وصف نداریم. وصف مبی اگر فوت بشه بعد از عقد و قبل از قبض ما دلیل نداریم. این وصف صحت فوت شده مبی به عهده بایه است و بایه باید جبران بکنه از مال خودش، این ضرر وصف را کمبود وصف را باید جبران بکند، ما دلیل نداریم. چرا؟ دلیلش این است که زمان به معنا که دیروز خوندیم، زمان به معنای مورد که دیروز خوندیم گفت زمان بایه معنا چیه؟ انفساخ بیعه. در دفع اون ایراد مرمشه فرمود زمان به معنی این است که تلف نام ما در ملک بایع فرض بکنیم، منتها فرض تلف در ملک بایع به اعتبار تعدد مورد لازمش متعدد میشه. در مورد تلف کل این تقدیر تلف در ملک بایع یه لازمه داره انفساخ عقد، در تلف وصف یه لازمش دارد که گرفتن عرشه. ایشون می‌فرمایند زمان به این معنا، یعنی به معنای اینکه ما تلف وصف را در ملک بایع فرض بکنیم، این برخلاف اصله. اصل این است که مبی دوباره در ملکیت بایع داخل نشده. اصل این است که این وصف در ملک بایه تلف نشده، چون بعد از خریدن بعد از عقد تلف شده، در ملک مشتری تلف شده. ما تلف شده در ملک مشتری را فرض بکنیم در ملک بایه تلف شده، برخلاف اصله. اصل این است که ملک بایه نبوده. زمان به این معنا که ملک بایه فرض بکنیم چون برخلاف اصله، در خلاف اصل به محل نص و مورد اجماع اقتصار میشه. هر حکمی که برخلاف اصل بشه، ما در اون حکم به قدر متيقن و به مورد نص و به مورد اجماع اقتصار میکنیم. نص و اجماع تلف کل یا تلف بعد بود، تلف المبی قبل قبله یعنی خودش یا جزء مستقلش، اما تلف مبی شامل وصف مبی هم بشه، ما فرض بکنیم بایه زامنه این تلف وصف در ملک بایه تلف شده، اینا چون برخلاف اصله، برخلاف اصل باشه، ما فقط در حکم به زمان اقتصار میکنیم به مورد نص و به مورد اجماع. اون چی که اجماعیست تلف کل مبیه در ملک بایه، بهده بایه. تلف بعض مراد از بعض، بعض مستقله. اون بعض مبیعی که مستقل در ملکیت و مالیته، ولی تلف او اجماعیست که بهده بایه در ملک بایه، فرق به نسبت به او منفسخ بشه. خب اما تلف وصف ما فرض بکنیم این ید بایه، فرض بکنیم در ملک بایه مثلا بعد از عقد ید عبد که مثلا تلف شده، فوت شده، ما فرض بکنیم دست عبد در ملک بایه تلف شد تا لازمش زمانت بایه و جبران بایه بشه، این چون برخلاف اصله، برخلاف اصل باشه به مورد یقین و قدر متقن اقتصار میکنیم، قدر متقن تلف کل است و تلف بعضی مستقل. خب لذایشون میفرمایم ولول الاجماع به جواز رد، اگر جواز رد در تلف وصف قبل از قبض جواز رد اجماعی نبود، به اجماع علما مشتری میتوند قبل از قبض اگر وصف صحت مبی فوت بشه میتوند معامله را فسخ بکنه، این اجماعیه. اگر مسئله اجماعی نبود حتی جواز ردش هم مشکل بود، به چه دلیل مشتری معامله را فسخ بکنه؟ اگر وصف مبی فوت شده در ملک مشتری فوت شده به بایه چی؟ تجربه مودید. اما تلف کل و تلف بعض برخلاف اصل دلیل داشت، نصی داشتیم. پس اگر مسئله در رابطه با جواز فسخ اجماعی نبود، لاشکل الحکم بهی ایزن، نه تنها به عرض بلکه به جواز رد حکم دادن هم مشکل میشد، ما نمیتونستیم بگیم مشتری میتوند معامله را فسخ بکنه. بعد الا با الا میخواد بازم جواز عرش را، اخذ عرش را، قول مشهور را تأیید بکنه، بعد از تأیید بازم تضعیف میکنه قول به عرش را، بعد از تضعیف میگه بعد از همه این حرفا قول قولی مشهوره، تجار مودید و معدالک فقول المشهور لا یخلو عن قوه. پس مرحوم شیخ امروز لا اشکل الحکم بی جواب رد ایدن تا اینجا اخذ عرش را قبول نکردن، با الا میخواد اخذ عرش را تأیید بکنه، قول مشهور را تأیید بکنه. مهم است که میگه الا انه لما استند فی الرد الى نفی الضرر، در جواز فسخ به تلف وصف مبی بعد از عقد و قبل از قبض استناد به قاعده لا ضرر شده. مجمعین که میگن مشتری میتوند معامله را فسخ بکنه، دلیل مجمعین قاعده لا ضرره. کدوم لا ضرر؟ چی ضرری بر مشتری عاید میشه؟ منشأ ضرر چیه؟ یعنی از حکم به لزوم بی. در صورتی که قبل از قبض مشتری مبی معیوب شده و صحتش فوت شده، حکم به لزوم بی ضرر بر مشتری است. برای نفی ضرر به دلیل لا ضرر و لا ضرار به قاعده لا ضرر میگیم نه، اگر قبل از قبض وصف مبی فوت بشه معامله از طرف مشتری لازم نیست، میتوند معامله را پس بکنه. حالا ببینیم دفع میشه یا نه. حالا ببینیم دلیل مجمعین در جواب رد دلیلشون چی شد؟ قاعده لازرر. دلیلشون که قاعده لازرر شد، وحینه ازین فقط یستوجه ما ذکره العلامه. یه مطلب یستوجه ما ذکره العلامه یعنی یه مطلبی را علامه فرموده، او استیجاه میشه، یعنی او هم زمیمه میشه به همین دلیل مشهور. دلیل مشهور که در جواب رد قاعده لازرره، علامه یه چیزی گفته، اون ما ذکره العلامه هم زمیمه میشه به دلیل مشهور. از زمیمه بودن او ما جواب عرش را در میاریم. علامه چه گفته که ما اینجا تمکنه اختیار میکنیم قول علامه را، استیجاه میکنیم قول علامه را؟ و اون این است که علامه گفته است که من ان الحاجه قد تمس الى المعاوضه، ای بسا احتیاج مشتری را وادار به معاوضه کرده، این بیعی را که انجام داده احتیاج شدید به این بیع داشته، و اگر مبی را رد بکند، رد مبی خود ضرر بر مشتریه، احتیاج داره، فروشنده دیگری نیست، در جای دیگه پیدا نمیشه اگه ببره معامله را پس بدهد و پولش را بگیرد، چون احتیاج قائم بر معاوضه شده، ردش هم ممکنه بر مشتری چی باشه؟ ضرر باشه. امساک بی غیر عرش یعنی بی لازم باشه، بدون گرفتن عرش همینجور مجانی معیوب را نگه بداره، صبر بر معیوب بکنه، این ضرر بر مشتریه. رد بکنه چون حاجت وادارش کرده به معاوضه، رد بکنه اینم ضرر بر مشتریه. اگه خواسته باشیم ضرر مشتری به طور کلی دفع بشه، از حکم شارع به مشتری هیچ ضرر عاید نباشه، باید چیکار بکنیم؟ بگیم مخیر، اگه دلش میخواد رد بکند رد بکند، اگه دلش میخواد عرش بگیرد عرش بگیرد، چون رد تنها ضرر بر مشتری است. امساک بدون گرفتن عرش اینم که ضرر بر مشتری است، از باب قاعده لازرر. پس دلیل مشهور که در جواب رد قاعده لازرره، این قاعده لازرر راجع به امساک به غیر عرش اینم جاریه. شما اگر بگید ضررش با رد جبران بکنه، میگیم رد کردن یه بسا خود ضرر بر مشتری است. قد تمثل حاجه الى المعاوضه، عبارت علامه این است که تارتن کنه احتیاج به معاوضه لمس میشه، مس میشه احتیاج به معاوضه، کنه مشتری احتیاج به معاوضه داره. تنها بگیم ببره رد بکند، رد خود ضرر بر مشتری است. رد خود ضرر بر مشتری باشه، امساک بدون عرش هم که ضرر بر مشتری است، پس میتونه چیکار بکند؟ میتونه عرش بگیرد. این تأیید بعد تضعیف میکنه دوباره این مطلب را. این که الان گفت مگر اینکه الا اینکه استون دفع ردی الا نفی ضرر، اینا تضعیف میکنه. تضعیفش این است که میفرمایند ضرر صبر بر معیب، یعنی حالا که عیب دار شده، قبل از قبض عیب دار شده، ما بگیم بی لازمه، مشتری باید جانش بالا بیاد ولی صبر بر معیب بکنه، بی لازمه. این ضرر صبر بر معیب یعنی ضرر لزوم بی، لزوم بی که مستلزم ضرر بر مشتری است، این ضرر صبر بر معیب جبران میشه به چی؟ به مجرد حق خیار. اگه ببینه ضرر پس بدهد، اگه ضرر نیست امساک بکنه، به طوری که مرحوم شیخ شاهد میاره ما در مواردی از باب قاعده لازرر، لازرر یعنی امساک، لزوم امساک مبی بر مشتری مستلزم ضرر باشه، در اونجاها تنها حکم به خیار میشه، نه حکم به اخذ. مثلا در کجا یکی از باب نمونه بکنم دیگه خیلی تفصیل ندم. مثلا اگه مشتری فهمید مغبون شده، کلا سرش رفته، بعد از مدتی تبین اینکه مشتری مغبون شده، در اینجا لزوم بی بعد از اطلاع از قبل، بعد از تبین قبل، امساک مشتری مبی را شارع بگه لازم امساک بکنی، حق نفس کشیدن حرف زدن نداری، این ضرر بر مشتریه، از باب ضرر نفی ضرر شارع تنها کن به خیار میکنه، یا میگه چون ممکنه پس دادنت هم بر تو ضرر باشه، برو عرششا بگی، عرش یعنی تفاوتی اون مازاد قیمت را برو از بایه بگیری، مقدار که گرون تر خریده برو از بایه بگیری، به طور که در سایر موارد از باب قاعده لازرر برای دفع ضرر مشتری تنها حکم به خیار شده، در مانندی هم زلل صبر بر معیب، زلل لزوم معامله که قبل از قضا معیوب شده، این زللش باعث جبران میشه به مجرد خیار، تحقیق خیار جبران میشه. میگیم تو مخیری، ارزیابی بکن ببین آیا فسخ به صلاحته یا امساک به صلاحته، هر کدوم به صلاحته رو اختیار بکن دیگه. عرض چرا؟ بعد از این تضعیف دوباره که قول مشهور را با این بیان تضعیف فرمودن، بعد می فرماد معدالک و معدالی، معدالی یعنی با اینکه دلیل عرض خیلی محکم نیست، نه اینکه مرحوم شیخ هیچ جا جرأت مخالفت مشهور را نداره، از اول مکاسب طنزه من یادم نمیاد در یه جمع مرحوم شیخ خلاف مشهور را اختیار بکنه، تازه نه اینکه مشهور قائل به جواب عرشن، می فرمان معدالی یعنی با وجود اینکه دلیل اخذ عرش ضعیف سسته هیچ دلیل نداریم مگر اینکه مستند به قاعده لابرار باشه، اونم که تضعیف کردیم، معدالک فقول المشهور لا یخلون قوه، قول مشهور خالی از قوت نیست که قبل از قبض اگر عیبی در مبیع حادث بشه پس مشتری میتوند رد بکند و میتوند عرش عیب را از بایع بگیره. این تمام شد. تا اینجا بحث ما همش در صورتی بود که تلف به آفت سماوی باشه، تلف بعض یا تلف وز به آفت سماوی باشه، در اینجا مشتری ردش که اجماعی بود جواب رد، عرشش هم که مشهور بود. اگر تجاندید لو تعیب بفعل احدین، اگر عیب مبی بعد از عقد و قبل از قبل به آفت به تلف احدی باشه، یعنی تلف سماوی به آفت سماوی نباشه، یک نفر این مبی را معیوب کرد، دست عبد را قطع کرد، عبدی را خریده بود بعد از عقد و قبل از قبل، یه نفری دست عبد را قطع کرده، فاین کانه هول مشتری فلا دمانه بیارشه، اگر جانی خود مشتریه، خود مشتری مبی را که خریده قبل از قبل در دست بایه بعضیش را تلف کرد یا وسحتش را تلف کرد، در اینجا عرش نداره چون فعل خودشه دیگه، بهده بایه نیست. اگر غیر اطلاف بکنه وسحت را یا جزء مبی را غیر اطلاف بکنه، در این صورت مرحوم شه میفهمد دلیل برخیار نداریم، مشتری باید عبد مقطوع الید را از بایه بگیرد، حق فسخ نداره، بره سراغ جانی، اون کسی که جنایت وارد کرده دست عبد را بریده، از او عرش جنایت را بگیره. ما دلیل بر خیار در اینجا نداریم، باید چی تقصیری داره؟ تجربیدین ضرر را باید متوجه مشتری نکرده. بعد میفرماد یه احتمال است که نه، بگیم بازم مخیر بین فسخ و بین امضا، اگر امضا بکند معامله را مشتری از جانی عرش جنایت را میگیره، اگر فسخ بکنه عبد مقتولیت را پسش بده پولش را بگیره، باید میره سراغ مطلف، سراغ اجنبی، از او عرش جنایت عبد را میگیره. این مسئله تمام شد. مسئله بعدی فقط عنوان شرح بکنم، همش روایاته. مسئله بعدی مربوط به این ما سه دسته اخبار داره در رابطه با بیع قبل از قبض. مرحوم شیخ می فرماید اقوا از حیث جمع بین روایات، این روایاتی که از نظر مضمون سه گروه هم و سه دسته، اگر ما خواسته باشیم همه این اخبار را جمع بکنیم به همشون عمل بکنیم، تجانودی مکیل موزون را تنها، نه هر مبی را، مکیل موزون را قبل از قبض اگه بخواد بفروشد این حرامه. این مختار مرحوم شیخه. مثلا از کسی فرض کنید 10 من گندم خریده یا 10 پیمانه گندم خریده، قبل از قبض به کسی دیگه میفروشه که الان معمول بازاره، مثلا با تلفن حبوبات میخره، مثلا ولی 1 تن میبینی ولی حبوبات خریده، با تلفن هم میفروشه، اصلا رنگی این حبوبات را فروشنده نمیبینه که معمول روزه، مخصوصا این وسیله تلفن تجربه میدید، بله با تلفن میخره، با تلفنم به دلال میگه بله اینقدر من مثلا فرض کنید فلان حبوبات را خریدم یا روغن خریدم. مکیل موزون دیگه اختصاصی به گندم جو نداره، هر چیزی که مکیل موزونه، هر چیزی که با ترازو یا باید با پیمانه مضبوط بشه معلوم بشه تجربه میدید، بله میبینید تلفنی میخره و تلفنی هم میفروشه. ایشون میفرماد اقوا از نظر جنبین روایات که عرض کردم، روایات از نظر مضمون سه طایفه، جنبین روایات این است که مکین موضوع را قبل از قرض فروختن حرامه الا تولیتن. تولیتن را در اخبارشان قبلا خوندیم، مگم که تولیتن باشه. تولیتن هم این است که نه سودی بخواد نه ضرری بخواد بگردیم بله معامله که من انجام داده بودم این معامله به همین قیمتی که من خریدم مال شما، این معامله مال شما، اون وقت این مشتری جدید میدوند و با این میری ازو قرض میکنه، کمه این مشتری ثانی با این مقام مشتری اول میشه. ولی تو کل عقدن این عقدی که من واقع کرده بودم، مثلا گندم جو یا نخل لوبیا که خریده بودم، این معاوضه را به تو واگذار کردم. مگر تولیتن، تولیتن باشه اصلا نه حرمت داره و نه کراهت. این مختار مرحوم شیخه، اخبارش نقل میکنه، اخبارش قبلا خونده این، فقط در یکی از روایات یه لغتی هست ممکنه بعدی آقایون که برای تطبیق نمیمونن اونا گیر بکنن، نست که روایت سالس رو بندارن. سومین روایت از امام میپرسه ولی سال تو ابا عبدالله ان قومین اشتر رو بزن، بز خریدن. ممکنه در لغت بز گیر بکنن، بز به معنا پارچه است، به همین اعتبار به پارچه فروش بزاز میگن. ترجمه میدید بز یعنی پارچه، رضا بزاز یعنی پارچه فروش. ترجمه میدید بله بز خریدیم، یعنی ایده رفتیم مقدار پارچه خریدیم شرکتی، همه من در این بله پارچه شریک شدیم. قبل از اینکه من تقسیم بکنم حصه‌ام را از شرکا و رفقایم بگیرم، آیا صلاحیت دارد من حصه‌ام را بفروشم، سهم خودم را بفروشم؟ مثلا این پارچه که خریدار شده، فرض کنید یک دهم پارچه مالی اینه، یک دهمش ده نفرن، یا کم از سهمین کم یک دهم پارچه فرض کنید مالی اینه، آیا صلاحیت دارم من سهم خودم را قبل از اینکه تقسیم بکنم تحویل بگیرم بفروشم؟ آیا اصلا لعهد منهم بیعب بنزیه قبل ام یک بوده قبل دانی که قرض بکنه و حصهش را تجربه مدید ریب چیز بکنه، آیا جایز بفروشه و یا خود ریبه یعنی تولیه نیست دار ریبهشا بگیره؟ بگرد بله یک دهم که سهم منه ده تومن ریبهشه فروختم، ده تومن ریبهشا بگیره، یعنی بی مرابحه باشه نه بی تولیه. آیا این جایزه؟ حضرت فرمود لا بعصبه، اشکال نداره، محل شاید ما پشترشه. و قال انها و لیس بمنزله الطعام، پارچه که به منزله طعام نیست، لان الطعام یکال، طعام کیل میشه، معنیش اینه که پارچه به منزله طعام نیست، یعنی اگه طعام بود قبل از قبل چی بود؟ جایز نبود، ولی چون طعام نیست، کیلی در پارچه کیل نیست، لذا اشکال نداره. خب بعد معلوم شد بنا بر اینکه مراد قبل ان یقبضه که داره، آیا صلاحیت داره قبل از قبض من بفروشم و ربح و منفعتم را بگیرم؟ بنابراین که ضمیر به بایع برگرده، یعنی این شریک هنوز از بایع اول قبض نشده، پارچه را که خریدن هنوز پارچه را هیچ یک از شرکا قبض نکردن، هنوز در اختیار فروشنده است، بنابراین که ضمیر به بایع برگرده، یعنی هنوز از بایع این پارچه قبض نشده، آیا صلاحیت دارد من بفروشم یا نه؟ فرموده ایب نداره، چون طعام نیست، اگه طعام بود اشکال داشت. اما اگه ضمیر برگرده به شرکا، یعنی من سهم خودم را هنوز از شرکا هم نگرفتم، قبض نکردم، این خارج از مانع حنفی میشه. چرا خارج از مانع حنفی میشه؟ برای اینکه مانع حنفی در بیع قبل از قبض دنزه مبی که قبض شده شرکایم قبض کردن، تجرم قبض شرکا در حکم قبضی اینه، این خارج از مانع حنفی میشه. تجرم دید بله روایات دیگری هم داریم، یکی فقط به مفهوم دلالت میکند قبل از قبض بیع مکیل موضوع قبل از قبض درست نیست. بعد مرحوم شیخ میفرمایند در این مبنا و فتوا ایده با ما مخالفند، اونا معتقدند خلافا للمحکی عن الشیخ، شیخ مفید شیخ طوسی در مقنع و نهایه و قاضی و مشهور بین متأخرین این است که مکیل موضوع قبل از قبض کراهت داره، حرام نیست مکروهه. دلیل قائلین به کراهت چیه؟ با اینکه اخبار را که از رو نخوندیم در بعضا نهی کرده بود از بیع قبل از قبض، میگن مکیل موضوع قبل از قبض نفروش، نهی ظهورش در حرمته. قائلین به کراهت دلیلشون چیه؟ دلیل قائلین به کراهت را اجمالا عرض بکنم دیگه تطبیق بکنی. ایده روایاتی از روایات داریم، عرض کردم که روایات سه طایفه، ایده از روایات داریم، اینا دلالت میکنن بر جوازی بیعی مکین و موضوع قبل از قبل. سوال میکنه میگه من مثلا طعامی خریدم قبل از قبل به کسی دیگه میفروشم، چطوریه؟ میفرماد عیب نداره، لا بعصبه قائل اینو به کراهت، این لا بعصبه را در اینه گرفتن برای تصرف در ظاهر طائفه اولای از اخبار. طائفه اولای از اخبار چون ظهورش در حرمت بود، دلالت بر حرمت می کردن، این لا بعثه را قرینه گرفتن. مراد از نهی از بیع قبل از قبل، مراد از نهی چیه؟ نهی کراهتی است، نه نهی حرمتی. چون اگه اونا بگن حرامه، اینا هم که بگن لا بعثه به لا بعثه فی قبل از قبل فروختن اشکال نداره، که نباید یک ایده از روایات را دور بریزیم. از باب جنبین اخبار اینا قائل به کراهت شدن، میگن این روایت که میگه لا بعصبه، به قرینه این روایت اولا را حمل به کراهت میکنیم، در نتیجه به هر دو عمل کردیم، هم به طایفه اولا از روایت، هم به طایفه ثانیه. اون که میگه لا بعصبه هم به عمل کردیم، هم به روایتی که نهی میکنه یا میگه صلاحیت نداره، صلاح نیست قبل از قبل بفروشی، هم به عمل کردیم. مرحوم شیخ چه جوابی میده؟ میگه این قائلین به کراهت که لا بعث به را قرینه میگیرن، مقصود از طائفه اولای از روایات کراهته. بهتر از این حمل اخبار ناحیه را حمل بر کراهت بکنیم، بهتر از او در مقام زمین است که این اخبار که میگه لا بعث به، اینا مطلقن، از چه جهت مطلقن؟ از نظری نوعی بی مطلقه. نوعی بی چی نوع از بیعی بوده؟ آیا بیعی مرابحه بوده؟ بیعی موازعه بوده؟ بیعی تولیه بوده؟ مطلقا میگد که قبل از قبل بیعی اشکال نداره. ما این اخبار مطلقه را هم میکنیم بر بیعی تولیه، میگیم اینا که میگه قبل از قبل اگه بفروش اشکال نداره، کدوم بیعی را میگن؟ قبل از بیعی تولیه را. اولای ماست که حمل بر بیعی تولیه بکنیم، بگیم در بیع تولیه قبل از قبل بیع لا اشکال فیه، لا بأس فیه، نه در بیع مرابحه، نه در بیع مواضعه، به ضررش یا به نفعش میفروشه، منفعت میگیره میفروشه، نه در اونجاها قبل از قبل مکیل موضوع را فروختن حرامه. بعد یه معیدی هم ایشون میاره، میگه اگر اونا را هم بر کراهت بکنیم، یه اشکالی دارد که دیگه امروز نمیرسیم. بله؟ زمین مونده به این، ببینیم آیا دلالت در ما به اینا ازهر و ظاهر باشه، زمین تبرعه نیست، ازهر و ظاهر دلالت و برحرمت، ازهر از دلالت لابعصه به ازهر و ظاهر باشن، زمین تبرعه نمیشه، ازهر و ظاهر نباشن چرا زمین تبرعه میشه. حالا در دلالت ببینیم کدوم ازهر، از ازهر و ظاهر باشن، زمین عرفیه، همیشه عرف ازهر و قرینه بر تصرف بله. بله نعم قد یشکل الحکم المذکور، این حکم مذکور مشکله. حکم مذکور کدوم حکم؟ این که عرش بگیره در تلف وصف عرش بگیره، این مشکله. چرا؟ لعدم دلیل علا زمان الوصف، ما دلیل نداریم وصف نبی اگه فوت بشه بایه زامنه، لعن زمان به هذا المعنا مخال حکم مخالف نب، زمان به این معنا حکم مخالف اصله. اصل را توضیح دادم خدمتتون، چون ما اصل این است که این تلف در میکه بایه نشده، میک میک مشتری بود، شما فرض بکنید این میک برگشت به میک بایه که اصل عدمه، از نه که بر نگشته. این حکم تلف در میک بایه یه حکم برخلاف اصل بود، یقتصر فیه علی محل النص والاجماع، در حکم برخلاف است به محل نص و به محل اجماع اختصار میشه، وقت ببینیم محل نص و محل اجماع چی بوده. و هو تلف کل بالبعض، محل نص و مورد اجماع تلف کل مبی یا تلف بعض مستقل مبی بود، نه تلف وصف. در تلف نص وصف ما نفسی برای زمانت بایه نداشتیم. ولول الاجماع علی جواب رد، اگه اجماع نبود در تلف وصف بعد از عقد، رد برای مشتری جایزه، فسخ برای مشتری جایزه، اگه اجماع بر این نداشتیم، لاشکل الحکم بهی ایزن، به طور که حکم بر عرش مشکله، حکم بر رد هم مشکل میشد، نمیتونستیم بگیم مشتری حق فسخ داره. الا انه با الا میخواد قول مشهور را تایید بکنه. الا انه لمستون در فرد الى نفی دارد، در جواب رد استناد به نفی ضرر قاعده لا ضرر شده، یعنی مجمعین با قاعده لا ضرر حکم به جواب رد کردن، دلیلشون بر جواب رد قاعده لا ضرره، قاعده لا ضرر به طور که تقاضا جواب رد میکنه، قاعده لا ضرر تقاضا جواب رد هم میکنه، میتونه درشم بگیره. قالو توضیح استناد به قاعده لا ضرره، قالو این مجمعین گفته ای که این ضرر المتوجه الى المبیع قبل القبض، ضرری که بر مبیع متوجه قبل القبض جزئش یا وسعتش که از بین رفته، یجب تدارک علی البایه، تدارکش بر بایه واجبه و به قاعده لا ضرر و اون فسخه. و حینئذین، حینئذین یعنی وقتی که دل قاعده لا ضرر شد، فقط یستوجه ما ذکره علامه، اون چی علامه گفته اون هم زمیمه بری میشه، یعنی اونا میپسندید اختیار میکنیم و زمینه بری میکنیم و میگیم من ان الحاجته قد تمس الى المعاوضه، احتیاط بلی در معاوضه قائم شده، مس شده به معاوضه، ترجمه میده یعنی کنا لمس شده است، ما احتیاط در معاوضه کنا لمس میکنیم نسبت به مشتری، احتیاط به معاوضه، احتیاط به بیک لمسیه، مشتری ملموسه که محتاج معاوضه است، پس رد معاوضه برای مشتری چی میشه؟ خودش هم ضرر میشه. و کذالک فی الامساک بغیر عرش، بدون عرش نگه بداره به لازم، بدون عرش نگه بداره و کذا، یعنی اینم ورلیه، فیوجب التخییر بین الرد و لش النفی ضرر، برای خاطر نفی ضرر این مخیر میشه بین رد و بین اخسی عرش. لیکن فیه این تدارک ضرر صبر علی المعیب، تدارک ضرر صبر بر معیب، یتعقب به مجرد الخیار فی الفسق و المدان، به مجردن که مشتری مخیر بشه بین فسخ و امضا، این ضرری حاصل از بی متدارک میشه. کما فی سایر موارد ضرر ادائی الی الحکم بالخیار، در بقیه موارد ضرر که دائی شده ما حکم بخیار بکن، مثل قبل، قبل جز قاعده لا ضرر برای خیارش دلیلی نداره، در مورد قبل قاعده لا ضرر که دائی شده ما حکم به خیار بکنیم، اونجا ضرر مقبول را با چه تدارک میکنیم؟ با خیار بین فسخ و بین امضا. در ماننفی هم ضرر مشتری جبران میشه با خیار بین فسخ و بین امضا، دیگه اش چرا؟ هوا خدا. و معذاکه فقول مشهور لا یخلو عن قوت، قول مشهور خالی از قوت نیست که بگیم میتونه داش بگیرد. هادا کلو مع تعیبه بیافت سماویه، اگر این مبیع قبل از قبض به آفت سماوی عیبی دار بشه، بله حکمش همین بود که خوندیم. و اما لو تعیبه به فعل احدین، به اطلاف یکی، به فعل یکی معیوب بشه، فهم کانه هول مشتری، اون احد اگه مشتریست که مبیع را عیبی دار کرده، فلا دمانه بیارشه دیگه، به هر شو زمانی نیست، خودش کرده. و الا ولا، یعنی اگه مشتری خودش نشد، کان له علی الجانی عرش جنایته، میتوند از جانی عرش جنایت مبی را بگیره، یعنی حق فسخ نداره. لعدم دلیل علی الخیار فی العیب المتأخر، در عیب متأخر یعنی عیب بعد از عقد حادث بشه، ما دلیل بر خیار نداریم. ولی به آفت سماوی بود، چرا دلیل به خیار داشتیم؟ ولی در صورتی که به فعل احدی این عیب حادث بشه، ما دلیل بر خیار نداریم، پس مشتری خیار فسخ نداره. خیار فسخ نداشته باشه، منحصرا میتوند از جانی عرش جنایت بگیره. الا ان یکون بیافت سماوی، دلیل برخیار نداشته مگر که عیب بیافت سماوی باشه. و یحتمل تخییر المشتری بین الفسخ و الامضا، مخیر بین این که معامله را فسخ بکند و امضا بکند. مع تضمین الجانی، مع تضمین الجانی قید امضاه، یعنی اگه بی را امضا بکند، جانی را چکار میکند؟ تضمین میکند، یعنی عرش از اون میگیرد، او را ضامنش میکنه. ما تضمین الجانی لعرش جنایته بناعن الاد زعل العیب قبل از قبل مطلقا موجبن الخیان، بنابراین که عیب قبل از قبل یعنی که مخیر بین فسخ و بین امضا، بنابراین که بگیم مطلقا عیب قبل از قبل سبب خیاره، مطلقا چیه؟ به آفت سماوی، چیه؟ به فعل احد. و ما الفسخ، اگه فسخ بکند مشتری معامله را، یک جعل بایه علل اجنبی بینش، بایه رجوع میکنه از اجنبی، عرش جنایت را میگیره. مسئلتون الاقرا من حیث الجمع بین الروایات حرمت و بیع المکیل و المودون قبل قبضه، مکیل مودون را قبل از قبض اگه بفروشن این حرامه، الا تولیتن، مگر اینکه به عنوان بیع تولیه منفعت درالی نباشه. لصحیحت ابن حازم المرویه فی الفقیه در من لاه در فقیه نمایسته شده است اذا اشتریت متاعا فیه کیل و وزنون، اگه متاع بخری که درو کیل وزنه، درو کیل وزنه یعنی مکیل موزونه، تجار مدید متاع اگه به کیل فروخته میشه، به وزن فروخته میشه، فیه کیل و وزنونه، فلا تبعه حتی تقبضه، نفروش تا قبض بکنی. پس این روایت صراحتاً از بیع مکیل موضون قبل از قبض نهی میکنه، نهی هم ظاهر در حرمت یعنی حرامه. الا تولیتا فان لم یکن فیه کیل و وزنون، اگه متاعی که خریده کیل وزن نداشته باشه یعنی مکیل موضون نباشه، فبعه، بله قبل از قبض بفروش، اشکال نداره. خب اگر نهی، یه سوالی از شما فضلا میکنه، نهی قبل از ظهورش در چیه؟ ظهورش در حرمته، یعنی اگه مکیل موضونه نفروش، معنیش اینه که قبل از قبل فروختن چیه؟ حرامه. اگه مکیل موضون نباشه فبعه، امری به بیم ظهورش در وجوب نیست، واجبه قبل از قبل بفروشه؟ دلالت بر جواب، چرا؟ ها این احسن، خوب جواب داده. این تارتن امر بعد از حظر قطعی، بعد از حظر قطعی یعنی اگر قبلا ممنوعیت بود مثل ممنوعیت شکار در حال احرام، فاذا حللتم فاصطادوا، تجار مدید در حظر قطعی اگر امری برای رفع حظر وارد بشه او دلالت بر اباحه میکنه، اما در مقام توهم حظر، در مانع نفی توهم حظر بوده، احتمال میدادن غیر مکیل موضون هم مثل مکیل موضون قبل از قبض بیعش چیه؟ حرامه. احتمال حرمت میدادن غیر مکیل موضون هم مثل مکیل موضون باشه، قبل از قبض فروختنش حرام باشه مثل مکیل موضون، احتمال حرمت و توهم حظر بوده. امام علیه السلام برای رفع توهم حظ امر میکنه، میگه بفروش، معنیش اینه که اگه فروختی جایزه، پس امری در اینجا برای رفع توهم حظه. منشأ توهم حظ رو عرض کردم، نه اینکه در زبانها شایع بود مکیل موزون را قبل از قبض نمیشه فروخت، این خیال میکرد که غیر مکیل موزون، یعنی خیال نشد که غیر مکیل موزون هم مثل مکیل موزون قبل از قبض فروختن شرامه، نه اون جایزه، اگه فروختی بفروش. پس بیعه که امر به بیعه در اینجا دلالت بر زوال بیع و اباحه بیع میکنه، نه وجوب بیع. خب و صحیح الحلبی فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یبتاع المتاع، مردیست یبتاع المتاع یعنی متاع را خریده، میخره متاع را، طعام را، ثم یبیعه قبل ان یکتاع، قبل از کیل همین تام را میفروشه، اون که خریده بود میفروشه. قال لا یصلح له ذلك، فروختن قبل از قبل برای صلاحیت نداره، یعنی جایز نیست. و صحیح الاخر فی الفقیه، بعدم صحیح روایت صحیح دیگر حلبی، او هم بعدم در فقیه، قال سألت ابا عبدالله الزم ان قوم اشترو بزن، قومی پارچه را خریدن، فشترک و فیه زمین، در این پارچه همشون شریک شدن، ولم یک تسمو، هنوز قسمت نکردن پارچه را بین شرکا، ای اصلا لی احد من هم بیع بزدهی قبل ان یک بوده و یا خود ریبا، قبل از قسمت، قبل از آنکه سهم خودشا بخره یا صلاحیت دارد که سهم خودشا بفروشه و یا خود ریبا منفعتشا بگیره، قال لا برسبه، اشکال نداره، و قال این نهاوه لیسا بی مندلت تام، این پارسه که مثل تام نیست قبل از قبض فروختن جایز نباشه، لعنه تامه یکال، چون تام مکیله لذا او جایز نیست، ولی پارسه که مکیل نیست. بنابراین یعنی این دلالت میکنه بر حرمت بی قبل از قبض به اعتبار که تام نیست، یعنی اگه تام بود بی جایز نمیشد. بنابراین الا ان المراد قبل ان یک بده، این ضمیر قبل ان یک بده، بنابراین که من البایه، یعنی هنوز از بایه قبض نکردن، شرکا هنوز از بایه پارچه را نگرفتن، یکی سهمشا میفروشه، اما اراید من ذلک عدم قبضه سطح میاد شرکا قبل از قبض، معنیش این مسئله که یعنی هنوز از شرکا سهم خودشا قبض نکرده، این بیع قبل از قبض نیست، این بیع قبل از قسمته، ولی قبض شده در دست شرکا باشه، این شرکا از طرف همه معزوم بودن، از بایه پارچه را تحویل گرفتن، بیع بعد از قبضه، نه بیع قبل از قبض. مونده بیع قبل از قسمته. خب بیع قبل از قسمت انسان سهمشا قبل از قسمت بفروشه که اشکال نداره، که دو نفر برادرم پدرشون مرده، یکی در بعد سهم خودشا به یکی میفروشه، به برادرش یا بده، میگه هر چی در اینجا من ارث دارم سهم خودم را فروختم، که اشکال نداره، قبل از قسمت به اشکال نداره. اما اذا اريد من ذلك، یعنی قبل ان يقبض و اراده بشه، عدم قبل حصته من يد شرکا، این اراده بشه، فلا يدل على مانع، چرا؟ لتحقق القبض. در ذا قبض نسبت به پارسه قبض محقق شده، لتحقق القبض به حصوله في يد احد الشركاء المعدون على الباقي، چون پارسه در دست شرکاست که از طرف دیگرانم معزوم بوده. و روایت معاویه ابن وهب قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل يبيع البي، مراد از بی مبیعه، مصدر به معنای مفعوله، یعنی مبیع را میفروشه قبل از یک بده. فقال ما لم یکن کیلا او وزنه، ما دامی که مکیل موضوع نشده، فلا یبیعه حتی یکیله او یزنه، تا کیل بشه یا وزن بشه، الا ان یولیه، الا ان یولیه بالذی قامله، مگر اینکه تولیه بکنه به کسی که قیام کرده به این خریدن، به این معاوضه قیام کرده، یعنی حاضر تولیت هم بخره، مکن با او به عنوان به تولیه بفروشه. و سیعت منصور فی الفقی، در من لاحظه رو الفقی قال سهل تو عبا عبدالله لسم ان رد رو یشتری مبیعن لی صفیهی کیلون و لاوز، مبی را خرید کیلوز در اون نیست، یعنی مکیل موضوع نیست، الله ان یبیه مرابحتن قبل ان یک بودن بلی و یا خدا ریبه، قال لا بسه داله، فرمون نه قبل از قبض اشکال نداره، مالم یکون کیلون او وزنون، مادام که مکیل موضوع نیست اشکال نداره. خب اینم که مکیل موضوع نبوده، فین هو قبضه، اگر در غیر مکیل موضوعم، فین هو قبضه، اگر این بای قبض بکنه بعد از قبض بفروشه، در غیر مکیل موضوع نه، اگر قبض بکنه کان ابرع لنفسه، این بهتره براش، یعنی در غیر مکیل موضوع هم اگه قبض بکنه بفروشه بهتره، ولی معذالی که اگه قبض نکرده بفروشد اشکال نداره. و سعی الحلبی فرد رو یبتا تام، تام را میخره یشتر تام، ایسله بیعه قبل یک و قال اذا ربح لم یسله، اگه منفعت میگیره در این بیع، سود میگیره، بیع بیع مرابحه ایست نه بیع تولیه، اگه سود میگیره لم یسله حتی یک بده، صلاحیت نداره تا قبض بکنه. و این کان تولیتن فلا بزه. و خبر حزام المردی ام مجالس توسی قال ابتعت و تعامم، تعامی را خریدم، من تعام صدقه، از تعام صدقه، از تعام صدقه یعنی از گندمای زکات بیت المال که جمع شده بودن، من مقدار را خریدم، تا اربه تو فی قبل انعق بودم، اربه تو فی یعنی به من نفت دادن قبل از آنی که من قبض بکنم، یکی آمد به من منفعت داد، گفت شنیدم از بیت المال قد گندم خریده، قد به سود میدی، اربه تو فیهی قبل انعق بودم، ربح داده شدم قبل از این که این گندم را، این طعام را من قبض کنم، تعرب تو بیعه، حالا که من منفعت داده شدم خواستم بفروشم، فسألت النبی صلی الله علیه و آله، از او پرسیدم که من از بیت المال طعام خریدم قبل از قبض میخوام بفروشم، فقال لا تبعه حتی تقبضه، نفروش تا قبضش بکنی. و مفهوم روایت اینم منطقش نه، مفهومش دلالت میکنه بر عدم جواز بیع قبل از قبض. و مفهوم روایت خالد ابن حجاج الکرخی قال قلت لابی عبدالله السلام اشتری طعام الى اجل مسمى، من طعام خریدم به اجل مسمى، اجل مسمى نسیه دو ماه سه ماه نسیه خریدم، فطلبه تجار منی بعد ما اشتریت، تجار از من خواستن اون طعام را قبل از آنی که من قبض کنم، تجار من بعد ما اشتریت قبل از آن، قال لا باس، فرمود عیب نداره الى ان تبیع الى اجل کما اشتریت، کمشتره یعنی اگه بی تولی از اون طور که خریده بودی تو هم همینجا، حتی از نظر عجله دو ماه خریده بودی دو ماه بفروشی، اگه دو ماه بخری یک ماه بفروشی بازم یه سودیه، تدوان مدید بلی به اون مدت که خریده بودی به همین مدت که بفروشی اونجور که خریده بودی بفروشی، یعنی بی تولی باشه اشکال نداره، ولمراد تعجیل سمن ان طبیعی لازلی، یعنی سمن را مدت دارش بکنی. و قوله کمشتره، حضرت که فرموده اونجور که خریده بفروشی، اشارتون الى کون البیع تولیتن، اشاره است که بیع تولیه باشه اشکال نداره، فیدل علی ثبوت البذل غیر تولیه، مفهومش این است که اگه قبل از قبض بیع غیر تولیه است او اشکال داره. و مصحات علی ابن جعفر انخی ان رجل یشتری تام، تام را میخره. او اصلح بیعه قبل ان یقبضه، قال اذا ربها، اگه منفعت بگیره بی مرابها باشه، لم یصلح حتی یقبض، بهش درست نمجه قرض بکنه. و امکان تولیتا فلا بأسه. و فی معناها روایت اخرى، در مضمون این اخبار روایات دیگری هم داریم، خلافا للمحكي عن الشيخين في المغنى والنهاية والقاضي والمشهور بين المتأخرين فالكراهة. اینا میگن نه، حرام نیست قبل از قبض، مکروهه. اینا چرا میگن مکروهه؟ لروایاتی، به خاطر وجود یک در روایاتی صارفت لزواهر روایات المتقدمه الى الكراهة. این روایاتی که دلالت بر زواد بی میکنن، این روایات، روایات قبلی که تا اینجا خوندیم، اونا را از ظهور خودشون سر میکنه. ظهور اونها در حرمت بود، میگن روایات جواد روایات حرمت را از دلالت به حرمت صرفش میکنه، برمیگردانه، حمل بر کراهت میشن. خب این روایات کدومه؟ مثل ما فی الفقه فی ذیل روایت الکرخی المتقدمه قلت لی ابی عبدالله سلم اشتری تامه من الرجل، از کسی تام میخرم، ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتالم، قبل از اینکه کیل بکنم به کسی دیگه، به مرد دیگه میفروشم. فاقول له، به مشتری میگم ابعث وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبضته، من برو میگم خریدم هنوز پیمانه نکرده، به تو میفروشم، وکیلتا بفروش، شاهد کیل باشه، وقتی که خواسته قرض بکنی کسانت مثلا برن بدسد، نوکرت برد و شاهد کیل بشه که مثلا کم ندن به چطوری این؟ قال لا بأس. پس قبل از کیل فروختن این وقت میگه عیبی نداره، عیب نداشته باشه قهرن اون وقت که میگفت نفروش، اگه خواستیم بین این دورت زن بکنیم، نمیگم به قرینه این اونو هم میکنیم برکراهه. و روایت جمیل ابن در راب زن ابی عبدالله زن فرد رو یشتر تا تو ما یبیه قبل ان یقبضه، تام را خریده قبل از قبل میفروشه. قال لا بأس، حالا عبارت را ببینید در چجور معنی میکنه لا بأس اشکال نه. و یوکل الرجل المشتری من، الرجل فاعل یوکل، المشتری مفعولشه، وکیل میکنه رجل، رجل در اینجا کدوم رجله؟ بایه ثانی، بایه ترجمه بود، بایه ثانی که قبل از قبل میفروشه، این بایه وکیل میکنه المشتری امین، اون کسی را که از این خریده، او را وکیل میکنه. به چه وکیل میکنه؟ به قبضه وکیله، میگه وکیلت بره قرض بکنه، من بهت وکالت دادم وکیل تو برد مبی را قرض بکنه. این چطوره؟ قال لا بأس. خب تعجب بودی، به خاطر این روایات مشهور متأخرین، شیخین، قاضی قائل به کراهت شدند و روایات داله بر حرمت را حمل بر کراهت کردند. حالا شیخ میخواد چیکار بکند؟ ایشون چجور میخواد زن بکند به این روایت را؟ روایت اولا را در ظهور خودش حفظ میکنه، میگه اونا که دلالت بر حرام حرمت میکنن، بیع قبل از قرض حرامه، این روایاتی که دلالت بر جواد بیع قبل از قرض میکنن، نرا حمل کنه بر کدوم؟ به بیع تولیه. میگه نه که مطلقه، یه قیدی بینا میزن، میگیم در صورت که بیت اولیا باشه، خود در بیت اولیا باشه، روایت قبلی هم میگفتن که بیت اولیا اشکال نداره. پس در مقام جمع اینا، این نکته البته این توضیح واضحه، مرحوم شیخ در اول مسئله فرمود اقوا از نظر جمع بین روایات، اقوا این است که قبل از قبض بیع مکیل مودون حرامه. در اینجا جمعی مرحوم شیخ معلوم شده روایاتی که دلالت بر جواد میکردن، مرحوم شیخ این روایات را چیکارش کرده؟ ها؟ اینا را حمل بر بیع تولیه کرده. تجربه بودید، چون رفعیت از ظهور روایات اولا، روایات طایفه اولا، رفعیت از ظهور او یه محظوری دارد که دیگه امروز نمیرسه، فردا میخونیم، لذا ما نمیتونیم از ظهور اونها رفیت بکنیم، اونها را هم بر کراهت بکنیم. بعد روایات داله بر جواز هم بر بیع تولیه بکنیم، زن بکنیم. پس از نظر جمع بین روایات مرحوم شیخ هم درسته، یه جمله مونده. بعدشون بفرمد به هذه روایات مطلقه، این روایاتی که دلالت بر جواز بیع قبل از قبض میکردن مطلقه، از چه جهت مطلقه؟ از نظر اقسام بیع مطلقه، زورش دنه که هر نوعی بیع قبل از قرض جایزه، مطلقی باشه یون کنه هم نوها علت تولیه. ممکنه این اخبار دال علل جواز حمل بر بیع تولیا بکنید و هو اولا، این زن و این حمل کنار حمل بر تولیا بکنیم اولاست من حمل تیکل اخبار علل کراها، از حمل اون اخباری که دلالت بر نهی میکردن از حمل اونها به کراهت این جمع اولاست. ما ان استثناء تولیا یه محضور دیگری هم دارد فردا انشاءالله.